بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ونی کن حجت ابن الحسن صلواتی که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه و ارزکت و ام و تمتعه و فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه. دوستان تأملای قرآنیشون رو اگر آماده دارن بگن سریع تون تون تا بریم سراغ بحثمون. بسم الله بفرمایید.
حب گناهیه که نیاز انسان رو به اون گناه میکشه، مثلا نیاز مادی داره فقیره باعث میشه این رو دزدی کنه، این نیازش باعث دزدی میشه. این از مورد
شده
حب گناهیه که نیاز انسان رو به اون گناه میکشه. این تو من کرده
دستون درد نکنیم. بفرم
الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. این سوره فرقان آیه 74 از المیزان راقب در مفردات معتقده که فلانون قدرت و عینه یعنی فلانی خوشحال و مسرور شد و کسی که مایه چشم روشنی و خوشحالی انسانه رو قدرت عین میگه. بلکه دیگه گفتن کلمه قر به معنای خنکی و سردیه و به این معناست که قدرت و عین قدرت و عین به این معناست که دیدگانش خنک شد و حرارتی که در اثر درد داشت تسکین پیدا کرد. بعضی دیگه گفتن عشق شادی خنکه، عشق اندوه گرم. بعضی گفتن قر از قرار گرفته شده، یعنی خدا چیزی به او داد که چشمش آرامش و قرار پیدا کرد. علامه معتقده که مراد بندگان رحمان خداوندن که مراد بندگان رحمان خداوند از این دعا اینه که همسران و فرزندانشون قرت عین باشن، یعنی موفق به طاعت خدا و پرهیزگار از معصیت الهی باشن. در نتیجه عمل صالح اونها چشمشون رو روشن میکنه. بعد علامه چند تا نکته از این آیه برداشتن. گفتن بندگان رحمان بر طبق این آیه غیر از این دعا دعایی ندارن. یک، دو اینکه اهل حقن و از هوای نفس پیروی نمیکنن. سه اینکه نتیجه‌اش این میشه همسر و ذریه‌ای رو دوست دارن که بنده خدا باشه، نه مطلق همسر و فرزند.
دست شما درد نکنه. اون نکته اول علامه که فقط این دعا رو میکنن از کجا دست اومده؟
نکته اول که برای متن المیزان میده.
نه، از کجای آیه برداشت کرده؟
اشاره نکنه. آها، پشت هم
برداشت. خیلی خوب. چند تا نکته دوستان درباره کاری که دوستمون کردن خدمتتون عرض کنم. یکی این که اول خیلی زحمت کشیدید، دستتون درد نکنه، مراجعه کردید. این کاری که انجام دادن خیلی خوبه. یعنی اگر یک کسی این تعبد رو داشته باشه، روزی یه دونه آیه رو تفسیرش رو نگاه کنه، این کار خودش کار خیلی مفیدیه. ولی اون کاری که من میخوام هنوز این نیست. من میگم شما یه پیچش زبانی تو آیه پیدا کنید، رو اون پیچش فقط کار کنید. یعنی هر دوتا کار به هم نزدیک بودن ها. نمون یه نکته، یه چیزی تو زبان آیه پیدا کنید که به نظرتون برعکس میاد، به نظرتون انگار خواست از اسلوب مورد انتظارتون، از اون توقعات زبانی شما رو انگار رعایت نکرده. سعی کنید یه چیزای اینجوری بیشتر پیدا کنید. توقعات فقهیتون رو مثلا انگار برطرف برآورده نمی‌کنه، توقعات کلامیتون رو برآورده نمی‌کنه، توقعات حتی منطقیتون رو مثال زدم، دلیل میاره اخص از مدعا. سعی کنید یه نکته اینجوری پیدا کنید، بعد اون نکتتون رو تو 10 تا تفسیر ببینید، ذهن خودتون هم به جرق زدن بیاد. این یه نکته. یه نکته دیگه این که هر وقت یه مفسری مثل علامه طباطبایی، من بقیه رو نمیگم، همه رو نمیگم، چون مفسرها بعضی وقتا همچون ذوقی هم یه چیزی میگن، ذوقی به معنی سلیقه‌ای که قابل قبول نیست. یکی از آقایون که خیلی کارهای تفسیری هم انجام میده، یه بار به یکی از دوستان ما، یعنی ما یه دوست مشترک داریم، اون آقا با این دوست ما خیلی صمیمیه، یه بار به این دوست ما که یه پیرمردی هم هست گفته بود که شما نظرت درباره این کارهای قرآنی که من میکنم چیه؟ این دوست ما به اون آقایی که مشهوره و کار قرآنی میکنه گفته بود که حرفایی که میزنید حرفای غلطی نیست، ولی استنادش به قرآن ایراد داره. یعنی اینکه راحت بگیم قرآن داره اینو میگه، آیه داره اینو میگه، این ایراد داره، معمول حرفات این اشکال داره، هم تو کتابات هم تو سخنرانیات. ما نمیخوایم اینجوری بار بیاییم، این اسمش تفسیر نیست. یه چیز مطلب درستیش در جای دیگری اثبات شده رو حالا آیه رو میبینیم اونم یه جورایی یادمون میاد بگیم این آیه داره اینو میگه. ما اینو نمیخوایم، ما میخوایم شما ذهنت مفسر بار بیاد. لذا کسی مثل علامه طباطبایی اگر گفت آیه میگه که بندگان خدای رحمان فقط این دعا رو دارن، شما باید بدونید از کجا اینو میگه، ولو اینکه اون اشاره به این نکته نکنه. حالا آیه رو بخونید، متن آیه رو.
الذين يقولون ربنا حتى ما من ازواجنا و ذرياتنا قرت عينا واجعلنا للمتقين اماما.
آیه قبلیش چیه؟ پیدا کردید شما آیه رو؟
فالذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليهم صما
عميا. بعدش هم همینه.
قبلش.
بعدش هم دیگه همینی که خوندن. آره. به هر حال باید بگردیم ببینیم از کجا ایشون اینو میگه. الان منم با این شکلی که میخونید نکته‌ای پیدا نمی‌کنم که آقای طباطبایی گفته باشه اونا فقط این دعا رو دارن. دلیلش رو باید پیدا کنید. یعنی
دعاهایی که تو جاهای دیگه قرآن اومده اون تبعیضش چیه؟ عباد رحمان و عباد مثلا
صحبتی
دیگه
از
خودم
متفاوته.
مقایسه کنید با هم، اینام کار خوبیه، هر چیزی که سوال برانگیز باشه. سوال شما رو، یعنی جنبه سوال کننده ذهنتون رو تحریک کنه. مثلا فخر رازی اومده میگه دو تا سوره خدا در قرآن داره که یه شباهتی به هم دارن، یکی سوره توحیده اومده تا یک منقصتی را که مشرکین درباره خدا قائل بودن دفع کنه. منقصت چی بود؟ اونا میگفتن خدای متعال فرزند داره، فرشته ها دختر خدا هستن. یه سوره دیگه ای هم هست اومده که منقصتی رو از پیامبر دفع کنه، اونم سوره کوثره. سوره کوثر چی میگه؟ سوره کوثر اومده بود گفته بودن پیامبر بچه دار نمیشه، سوره کوثر اومده اونو جواب بده. پس سوره کوثر و سوره توحید دوتاشون میخوان، هر کدوم میخوان یک منقصت رو درباره خدا یا پیامبر جواب بدن، یک منقصت ادعایی میخوان جواب بدن. اون وقت فخر رازی میگه ولی اونی که درباره جواب منقصتی که درباره خدا ادعا کردن اولش قول داره، اما اونی که منقصت پیامبر رو دفع میکنه اولش قول داره یا نداره؟ سوره کوثر اولش قول نداره. بعد میگه چرا اونجایی که میخواسته منقصت خودشو جواب بده به پیامبر گفته تو برو بگو، ولی اونجایی که میخواسته منقصت مربوط به پیامبر رو جواب بده گفته خودم میگم، چرا تو بگی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. حتی اینجوری مقایسه کنید ایبی نداره، بگید چرا مثلا اونجایی که بنده رحمان هستن اینجوری دعا میکنن، اونجایی که بنده رحیم هستن اینجوری دیگه دعا میکنن. با هم مقایسه کنید، نکته در بیارید، ببینید مفسری به این فکر کرده یا فکر نکرده. مهم اینه که شما یه سوال در بیارید، خود سواله از جوابش هم خیلی مهمتره. این سوال سوال فنی باشه، سوال قابل توجهی باشه، خیلی ارزشمندتر از اینه که جواب بدیم بهش. سوال قوی از جواب قوی خیلی بهتره. یه بار دیگه هم همون روزی که میگفتم اینا رو گفتم، گفتم پیدا کردن مسئله از حل مسئله مهمتره و سخت‌ترم هست. شما به یک کسی بگید آقا یک مسئله نو در فقه بگو که ما روش کار کنیم، وقتی بگن خیلی ها میتونن در برش کار کنن. هنر اینه که اونو پیدا کنیم. این چه اشلوپی به کل فقه میخواد؟ یک مسئله نو در علم کلام بگو ما روش کار کنیم. چقدر اشراف میخواد که بدون اینو کسی کار نکرده. یکی از معضلات مثلا علم حل کشف مسئله خیلی از حل مسئله سخت‌تر و عمل عالمانه تریه. سعی کنید تو تأملات قرآنیتون خودتون نکته پیدا کنید، یعنی حساس بشید رو زبان قرآن، رو زبان متن حساس بشید، بگید این چرا اینجوری میگه اونجوری نمیگه، ولو یه لغت باشه، ولو یه جار و مجرور باشه. الان همین شما میگید لا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، اکله با الى متعدی میشه. همین آیه شما لا تأکلوا اموالکم الى اموالکم، اکلتو الى شیئن یعنی چی؟ ذهبتو الى المدرسه یعنی رفتم به سوی مدرسه. خب رفتن به الى میاد، ولی اکلتو الى فلان، اکلتو اموال فلانی الى مالی، این یعنی چی؟ اصلا چه معنی میده؟ به اینا فکر کنید جوابم پیدا نکنید، با حدس و گمان یه چیزایی بگید که سوال خودتون باشه. خیلی بهتر از اینه که یه آیه رو برید دنبالش تفسیر کنید. اونم گفتم خیلی عالیه، یعنی شما خودتون رو عادت بدید، متعبد باشید به این عمل که روزی تفسیر یه آیه رو نگاه کنید. این خیلی خوبه، ولی من اونو میخوام، اون یه چیز بالاتری میدونه. بله؟ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه، از هر جا ما که نمیخوایم کار مثلا یک کار دوره انجام بدیم، که هر جای قرآن دارید مطالعه میکنید اون روز یه دونه نکته پیدا کنید. دقیقا من مطلوب من اینه. واقعا همین یعنی چی؟ اکل تو الا یعنی چی؟
این اولون اول بسیار اول خودشون میکشن یا مال ما بعد میخورنش.
هر جوابی که بدید یه نکته تفسیریه، هر جوابی که به این سوال بدید چیزیه که خداوند میخواسته شما رو به سوی اون بکشونه. عمدن هم این کارو کرده. لذا دوستان یه مقدار اونی که میخوام دقت زبانی منطقی تحلیلیه. گفتم این تحلیل میتونه تحلیل فقهی باشه. مثلا من مثلا دیدم آیه میگه اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين الا ان تاجرني، یه نکته فقهی بود خودت نمیتونی. یا مثلا دوست اون دیروز مدام قصه دفاع رو پیش کشیدن که هابیل میگه تو اگر دستتم بلند کنی منو بزنی، من هرگز دستم روی تو بلند نمی کنم. خب چرا؟ پس دفاع چی میشه؟ دفاع مشروع، دفاع واجب. نمیخوایم بگیم الان جواب بدید، میخوایم بگیم این خیلی مهم بوده که ذهنشون موقع معطوف به این مسئله شده. سوال رو میخوایم بگیم، سوال سوال ارزشمندیه. قضیتون فی واقعه است یه جوابه، جوابی که خودشون پیدا کرده بودن، بین مفسرین بحث شده دربارش، جوابهای دیگه دادن. به هر حال اون وقت این قضیتون فی واقعه تو روایات ممکنه، ولی در قرآن خیلی سخته ها. قضیتون فی واقعه بوده، برای چی گذاشتتش تو آلبوم ماندگار همیشگیش؟ میخواسته ما رو با چی این هدایت کنه؟ به هر حال تو آیات قرآن، تو آیات قرآن سخته، تو آیات قرآن سخته. اگه مختص بوده برای چی آورده برای ما؟ نه، برای چی آورده برای ما؟ همون استفادهشو میخوایم پیدا کنیم. همون تیکشو نباید می آورد. اگر برای ما استفاده نداره، گمراه کننده است، قضیتم فی واقعه تو قرآن با چالش مواجهه. در روایات میشه، روایت قضایی بوده مثلا، در این حال نقلم شده، ولی قرآنو یه حکیمی نقل کرده برای اینکه بمونه ما رو هدایت کنه. قضیتم فی واقعه که هدایتگر نیست چرا گذاشته؟ توجه فرمودید؟ اون قضیتم فی واقعه تو قرآن سخته، یعنی نباید کسرت داشته باشیم، اسراع داشته باشیم در این که بگیم زود بگیم این قضیتون فی واقعه بوده تو قرآن. در روایات چرا راحت‌تر میشه گفت؟ سلام. خب دوستان دیگه، آقای رحیمی شما با هم نبودید؟ بفرمایید. احسنت. آفرین، همینو، اینا سوال شماست. هر چند یکی هم بگی آقا این سوال سوال سطحیه، ببینه داره، سوال شماست. یعنی میخوایم سوال اصلا از ذهن شما شروع بشه. اتفاقا تو بلاغت هم به عنوان یکی از انواع اعتناب بررسی میشه. مثالش هم دقیقا همینه.
بعد ارزم به خدمتتون که برای اون بحث که سه بار خداوند تاکید فرموده، این به خاطر این به ذهنمون رسید که اون بخشش یه خب یه کاریه که خیلی خب اولش باید بذارشید، چون که بخشیدن فرزندان اینا در حالت عادی که کسی بیاد بخش کامل داشته باشه کار سختیه، خدا میخواد که هیچی باقی نذاره، به هیچ و هیچی تعدیلت هم نموشه بازم سه بار تکید. بعد هم که رفتیم تحقیق کردیم که فرق حق و صف و کفران چیه، اینطور که بعد مطالعه شدن باید مراجعه کرده بودم، گاهی وقتا انسان ها میبخشن ولی صف ندارن. مثل اینونه که مثلا شما یه لباسی یه وقتی ازاله نجاستش رو آدم انجام میده، یعنی این عف بشه، ازاله نجاست انجام میده اما هنوز بالاخره نجسه، وقتی میگه صفحاً بکنی یعنی اون نجازتش هم از بین ببرید. غفران یعنی دیگه چشم پوشه، یعنی اصلا هیچی هم نبوده کرنکه. بعد این مسئله تو مسائل خانوادگی هم خیلی موثره، یعنی
تو انسجام خانواده خیلی موثره.
خانواده اگه یه وقتی هر کنون در دو خانواده کاری کردن، وظیفه مردان، یعنی خوب بیشتر برای مردانه، چون خانواد سختارشون این انجام بدن. یه وقتی این کاری کردم
باید شیفت دلیت کنی.
آره کامل، یعنی این سه بار هر دو میشه تقیید. این هم که توی حالا من عکس گرفتم از این که میفرماید عربا با حاکم پایش رو نظافت بکنن، میگن که افره دنست، بله میگن که ازالت و زن به معنای عفو یعنی که خدمت عرض کردم. بعد ولی سخت یعنی تقریبا هم یادم نکنه دیگه، مثلا بعدش هم
سرزنش نکنه،
آره کلا هیچ چیزی به رو خودش نگیره. بعد اینم بعد جایی دیگه هم از آیت قرآن هم علامه گفتن که وحفو وصفحو حتی یتی الله بنده، یعنی اینکه هر جفتش رو یعنی اول آدم پاک کنه زاره نیاست کنه بعد هرچی هست اصلش رو از بکنه. غفران که یعنی اصلا
حالا نگاه کنید، گاهی به یه مفسر دو مفسر قناعت نکنید، سعی کنید تا تو فاصله ای که طول میکشه تا ابی نداره، به تدریج میگم حالا برای اینکه روش اصلاح بشه. خب تو فاصله این که خودتون نکته سوال رو پیدا میکنید تا برسید به یک مفسر، سعی کنید خودتون به جواب فکر کنید، ببینید به ذهن خودتون چی میاد، یعنی اسراع در رفتن سراغ کتاب تفسیر نداشته باشید، یعنی که تنی کنید تو این فاصله که وجود میاد، ببینید که به ذهن خودتون چی میاد. هرچند اینجا مثلا لغوی خب باید تحقیق کنید، به ذهن خودتون ممکنه چیزی نیاد، اما خب جهات دیگرش رو چرا مثلا اینجا تأکیدش هم جهت تأکیدیش رو سعی کنید اونایی که میشه رو فکر کنید بهش. خیلی خوب، ما دقیقا دوستان همین رو میخوایم، یعنی میخوایم سوال سوال شما باشه، مسئله شما باشه که بتونید اون مسئله رو با 4 تا 5 تا مفسر اصلا در میون بذارید، ببینید اونا چی گفتن درباره مسئله.
این دو صفت از خداوند میگن شاید به دو معنی باشه، یکی شاید رو به این معناست که الان برداشت شخصی که یعنی شما خدا تو اینطوریه، شما هم اینطوری باشین. یه معنی هم که الان برداشت کرده بودن اینه که خداوند میگه که ببخشید توی آیه دیگه فقط ببخشید، آیه دوست داری که خداوند شما رو
ببخشه،
یعنی اگه شما هم رو ببخشید خدا هم غفران شد در
یه بحث تفسیری خیلی خوبی هم وجود داره درباره صفات خداوند ذکر شده در پایان آیات. این اصلا برای چیه؟ تنوعش برای چیه؟ با مضمون آیات تناسب داره یا نداره؟ دیدگاه‌های مختلفی هم دربارش هست. آقای جوادی در درس‌های تفسیر می‌فرمودن این ضامن مضمون آیه است. یعنی اگر در مضمون آیه همین که الان شما مثلا میگید آقای طباطبایی فرمودن، مضمون آیه اینه که شما از بچه هاتون و زنتون بگذرید تو انسجام خانوادگی، اون وقت میگه خب ضامنش اینه، یعنی من ضمانت میکنم که اگر شما این کارو بکنید منم برای شما خدای چی باشم؟ غفور و رحیمی باشم. این بحث خب به رد بشن چون میخوایم بقیه رو هم بشنویم. نمیدونم بذارید حالا بعد بقیه رو بشنوید چون میخوایم برسیم به کارمون. شما رحیم دکتر دارید بفرمایید، بلندترم بگید. آها خب خب آفرین. در واقع اشکال آقای رحیمی این بوده ها، تو که میگی من انسانو از گل آفریدم، اون انسانی که از گل آفریده شد دیگه در آیه رو بخونید شما جلناه، اون انسانی که از گل آفریده شد دیگه بعدن نطفه نشد که، یعنی بعدن دیگه به عنوان نطفه به نطفه تبدیل نشد، آدم اولی از گل تبدیل شد، آدمی هم که نطفه بود دیگه گل نبود اولش. دوباره آیه رو بخونید. میبینید این یعنی چی؟ یه اشکال به ذهنشون اومده رفتن دنبالش. همینو میخوایم، یعنی شما خودتون به اول و آخر آیه توجه کنید که آیه داره چی میگه. وقت جوابی هم که دادن گفتن چی؟
اونجا منظور از انسان از آدمه، این زمین رو من میگرد انسان، ولی منظور انسانه،
انسان دیگه یه. در واقع صنعت چیه؟ استخدام. استخدام یعنی از کلمه وقتی خودش به کار رفته معنای الف اراده شده، اما وقتی ضمیر بهش برگشته ازش معنای به اراده شده، حالا یا معنای به یا مصداق یا هر چی. خیلی خوب، همین دقیقا همینو میخوایم. اون وقت برای این دو تا سه تا تفسیر ببینید. ببینید ممکنه کسی برای همین استخدام بیاد نکته تفسیری در بیاره، بگید اینجا استخدام به کار برد تو مثلا فلان معنا هم ازش فهمیده بشه. تا خود استخدام پیش بریم هنوز بحث بیشتر ساختاری لفظیه. خیلی از استفهام های قرآن رو بعضی مفسرها دارای نکته چی میدونن؟ تفسیری میدونن. میگن چرا واضح نگفت اینو، این اینجوری کردن زبان برای چیه؟ یه وقتی گفتم فقط برای زیباییه، ولی استخدام فقط برای زیبایی نیست، استخدام غیر از زیبایی نکته معنایی هم همیشه داره. دیگه دوستان دیگه آیه خیلی خوبه، ایبی نداره. ببینم
یا بنی آدم خود رو زینت کنم در کل مسجد، بعد بحث کلو بشرم و لا تصرف کنم نهی لا یحب المسرفون.
تناسب دو تا قسمت آیه با هم دیگه به چیه؟
یکی هم قسمت اول یا بنی آدم رو شرا آورده، اینجا بحث مسجده، مسجد داره مسلمان هاست، اینجا بهتر نبود مثلا از
ایها المسلمون مثلا
یا لذین آمنون یا مثلا.
خوبه، آفرین، خیلی خوبه. حالا دنبال جوابش هم باشید، به مفسرها سر بزنید، احتمال داره توضیح داده باشن. شما دوستان دیگه آیه دارن بگن بگید.
اول سوره اینجا بحث روی کلمه قیمن رو کردیم، اینه که این قیمن نقشش چی هست؟ نقشه مختلفی گفتن، عمده دو تا هست، یکی این که حال باشه برای کتاب برای قبلی، و یکی از مفسرین که نگاه میکنن زمخشری گفته بود که بهتر اینه که این رو ما مفعول بگیریم برای دل محضور.
عذر میخوام، میشه اول توضیح بدید اشکالی که تو ذهنتون اومد چی بود بعد رفتید دنبالش؟
اشکالش این بود که اصلا به نظرم تناسب نداشتش که این یک کلمه جداگونه.
ضمناً اولش هم به نظر میاد صفت برای عوجه، وقت عوج که قیم نمیشه. ها آیه رو بخونید تا سر قیم دیگه نگید آیه است، آیه عوض شد. جمله رو بخونید خوب گوش کنید دوستان.
انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما،
براش عوج قیم قرار نداد. اصلا اولش به ذهن میاد اینجوری، در حالی که عوج که دیگه قیم نمیشه که. یا آیه نمیخواد بگه که خداوند برای قرآن فقط عوج قیم قرار نداده، عوجهای دیگه قرار داده، معنی آیه یه جورایی دچار ابهامه. ما دنبال همین میگردیم، یعنی شما با تجربه شخصیتون متوجه بشید که یه جای آیه دارای چیه؟ یه ابهامیه. این خیلی مهمه. خیلی خوب، رفتن گشتن گفتن اوج قیمن رو بعضیا حال گرفتن برای موقعی که قرآن بوده، بعضیا برداشت های دیگه‌ای دارن، ایبی نداره، بازم پیگیر باشید.
حالا یه چیزی هم که بحثی هم که بود نگاه کردیم مطرح شد که اینجا طباق به کار رفته، اینجا هم اوجان اومده هم قیمن
تضادن با هم دیگه،
تضادی که به کار رفته. علتش چی هست؟ فقط تو تفسیر زمخشری این اشاره کرده بود و گفته بود که علت این تاکیده، چه بسا یه کاری باشه که یه راهی باشه که راه مستقیمیه، ولی اگه شما بصیرت رو ترجمه بده این کنار کارو با قصر دیده نمیشه، ولی با بصیرت شما دقت بکنید ممکنه ابزار داشته باشه.
خیلی خوبه، همین که به یه مفسر سر میزنید میبینید، همین رو میخوایم دقیقا. دوستان دیگه شما
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 160 اعراف هستش که بعد از تعنام اثنان اشارت اثباتن اومد. حالا تو مثلا تجمعیتون الاش میبینیم که اینجا خدا نصفان فرماد که تقسیم کردیم اون بنی اسرائیل رو داره میگه که در همه یاد از نسل از یعقوب هستن رو به 12 گروه در گروه هم حالا امتی. بعد مسئله در این آیه اینه که ما عدد مرکب داریم اثنی عشرته، اما اون تمیز منصوبش به صورت جمع اومده در حالی که ما انتظار داشتیم به صورت مفرد.
باریکلا، چیزی هم پیدا کردید بین مفسرین؟ بفرمایید.
همین رو بفرمایید که ما دیدیم این زمین صحبت خوبی کردیم که علمیزامون یکی امام نفت جلسه برای دکتر فاضل صادق صاحب برای سه نظریه رو در مجموع که دیدیم سه نظریه پیدا کردیم جواب این مسئله. نظریه اول رو ابتدار رو مطرح میکنه، بعد این رو دارن رو با نظریه دوم دیگه رد میشه. نظریه اول اینه که یه بیانیه داشتن میگفتن اذا کان لکل واحد من المعدود جمعن جاز جمع و تمیز فندل، بعد که میگه اینجا فندل معدود و فندل معدود هم هنها قواهد و کل و قبیلت این اثبات و لاسب دواهد، میگه که هر زمانی که هر واحدی از معدود جمع باشه ما میتونیم تمیز رو به صورت جمع بیاریم. یا مثلا مثال دیگه هم میزنم، میگه که مثلا 510 صفن او 510 صفوفن، فرقش اینه که هر کدوم از اون صفها دوباره یه صفوفی رو برای خودش. این یه نظره که حالا نظر ابن ناظم هم اینجا دیده بودیم همین بودش شرطش. نظریه دوم میگه که داره نظریه اول رو رد میکنه، این نظریه ابن اسحاق زجاج و ابن حاجبه که میگه جمع اقلش میگه الجمع اقلش مایکون سلاستان، میگه اقل جمع سه برابر واحدش میگه. خب ما یه آیه دیگه مثل این داریم، یکی این که میگه سلاس هم مرد سنینه، یکی اینه که بعد اینجا میگیم که اگر ما قائل بشیم به نظر اولی که هر کدوم از واحد اون معدودها خودش دوباره جمع بگیم سه، اینجا اثناشر دیگه دوازده، دوازده رو ضرب در سه کنیم میشه 36 تا. اینجا میگن ما خود 12 تیر و قبیله داشتیم توی بنی اسرائیل نه 36 تا. خب میان آقا این درست نیست. یا مثلا تو همون بحث سلاس مرد سنینه میگن اصلا طرف 100 سال خواب داشتن، نه این که ما اینجا بیان مثلا سلاس مرد 300 رو ضرب در سه بخواهم بکنم تازه میشه 900 300 سال داشتن از 900 سال. حالا تا اینجا رد میکنم، بعد میگن که نزا چی میگینیم؟ میگن بدل از عدد میگن. بعد که حالا میگن که تمیز عدد هم هست شده چون اثبات، حالا با بودن اثبات هم احتیاجی دیگه به ذکر تمیز نبوده ما حذفش کردیم، که مثلا من تبدیل کلام شد و قطع نام هم اسم عشر در مثلا فرقت هم هست. نظریه سوم میگه گرچه کلمه حالا به صیغه جمعه ولی در اینجا مثلا معنای مفرد از اون
مثلا
معنای جماعت طایفه نزیبا. حالا پس البته یه جای دیگه هم یه نظری هم بود تو شرط رزی جلد اولش داره مفصلی یه مثال زده، اون هم معدودی که به صورت جمع اومده اما ما انتظار داشتیم به صورت مفرد بیاد. اون اشرون از روبنه اینجا رضی میفرماد که این به معنای اختلاف انواع آهادهیه، یه اون ضرب ها متفاوت بوده، ما لذا حالا اومدیم اون رو به صورت جمع بودیم. حالا در جمع بندی ما گفتیم که حالا طبق این بیان میشه نظریه دوم یا سوم رو پذیرفت، یا اینکه بدل بگیریم یا اینکه بگیم نه اصلا معنای منفرد داره. شاید هم بشه گفت عدم التبدیل اولا من التبدیل، بگیم از سوم رو پذیریم که بگیم هم معنای منفرد میده و معنای جماعت داره.
دست شما درد نکنه. خیلی خوب بود. آفرین. مخصوصا که سنتون نسبت به دوستان و تحصیلاتون نسبت به بقیه در حدیه که ما توقعمون باید از شما کم باشه، ولی خب خیلی 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 خوب بود. اگر بعدن که ما از اینجا رفتیم این کارو در قم برای اساتید حوزه برای اساتید تفسیر من پیشنهاد کردم، دارن انجام میدن، یعنی کلیدش خورده داره شروع میشه کارش. اساتیدی که مایلن یک گروه تلگرامی داشته باشید مثلا، یا یک ارتباط ایمیلی، یا هر جور که خودتون با هم مایلید، 10 نفر 20 نفر هر کس روزی یایه لااقل مثلا هفته یکی. هر روز زیاده، اشتغالات ما طوریه که نمیتونیم هر روز بررسی جدی بکنیم. مثلا هر 15 روز یه بار یه نفر یک نکته و یک آیه رو به اشتراک بذاره برای همه، ما 15 روز وقت داریم دیگه مطالعه کنیم. هر روز پر میکنن اونایی که گروه هاشونو پر میکنن که خونده نشه. ولی اگر یه جوری باشه مثلا هفته‌ای گروه 5 نفره باشن، هفته‌ای یک روز فقط این کار رو انجام بدن، وقت 7 آیه 7 روزشون هم نفرستن، یه آیه که تو این 7 روز تو 7 روز 7 آیه 7 روزشون گلچین بوده مثلا، اونو بذارن بقیه هم استفاده کنن. مثلا نکته‌ای که شما داشتید، نکته‌ای که شما داشتید، این نکته، نکته‌ای که دوستان داشتن، نکته‌ای خوبی بود. به تدریج خیلی رشد می‌کنید. قانون‌هایی داشته باشید، هر کی فعال بود چیکارش کنیم، هر کی فعال نبود چیکارش کنیم. اگر مدرسه بتونه از کسانی که تو این گروه‌ها فعالن حتی حمایت کنه، تشویقشون کنه که این کار مثلا یه مقدار به حالت رقابت و به هم افزایی گذاشته بشه، نکته‌ها نحوه نکته سنجی دوستان به ویژه بیشتر از اون نکته‌ای که از تفاسیر نقل می‌کنید، نکته سنجی بودن خودتون مهمه. این که برمیگردم با آقای پاهنگ میگم که چی شد که رفتی سراغ این، میخوام همه تون ببینید اشکال از کجا شروع شده، اشکال از کجا شروع شده. از اینجا که قیم و عوض به هم نمیان، از اینجا که امم با اثنا عشره به هم نمیان، از اینجا که سه تا کلمه مثلا پشت سر هم برای چی ذکر شده، اینا رو میخوایم. این شروع تأمل شما چی شما رو نگه داشت تو آیه، اون برامون مهمه. اینو با هم به هم افزایی بذاریم، یعنی وقتی هم میخواید بیان کنید اول بگید اینجوری شد، دیدم این دوتا کلمه به هم نمیاد، دیدم مثلا صدر آیه و ذیل آیه به هم ربطشو من نمیفهمم. این کلمه انتظار داریم هم خیلی کلمه مؤدبانه یه درباره قرآن. یه وقتی نگاه میکردم زمخشری گفته بود همینو میخواسته بگه ها، مثلا زمخشری فرض کنید اگر این بحث بود میخواست بگه که به جای امم باید گفته بشه چی؟ امتن، یا به جای اثبات داره، به جای اثبات باید گفته باشه چی مثلا؟ سبتن. همینو گفته بود، گفته بود کان حق الکلام ان یقول مثلا سبتن ولکن عدل ان هذا و یقول اثباتن لأن فی اثبات مثلا هذه النکته. زمخشری اینجوری گفته، عبارت زمخشری یه جایی در اوریک از آیات قرآن اینجوری. ابو حیان وقتی میخواد حرف زمخشری رو نقل کنه اول عصبانی میشه، میگه این چه ادبیه جلوی قرآن، تو باید بگی حق الکلام ان یکون کذا، حق کلام رو تو تعیین میکنی، با اینکه مطلبش مطلب بدی نیست و فقط نحوه بیان. اون وقت خودش گفته اینجور جایی بگید توقع بود اینجوری بگه، ما فکر میکردیم اینجوری گفته میشد خواهد شد، در برابر خدا مؤدب باشید. این اشکال ابو حیان به زمخشری. این که بگیم منم بعد از اون دیگه ترس افتاده به جونم چون خیلی از این کارا میکردم، منم همینو میگم، میگم انتظار داشتیم اینو بگه ولی کن اینو گفت. اون وقتی که ما کی هستیم که انتظار داشته باشیم، انتظار ما چی چیه؟ مگه ابی نداره، این بد نیست، ولی باید اینجوری میگفت، درست این بود که اینجوری بگه، ولی اونجوری گفت، اینا کلماتیه که در پیشگاه قرآن کلمات مؤدبانه نیست. هنجار گریزی و به هم زدن اسلوب‌های زبانی به یکی از راه‌های شایع در ایجاد زیبایی زبانی، یعنی هر کس بخواد از قالب معیار که نحو تعریفش میکنه به قالب معیار 100% پایبند باشه، هرگز زیبایی ایجاد نخواهد کرد. این طبیعت زبان هست، تو همه زبان هم هست. اونجا اون قطعناهم امما، قطعناش هم نکته داشت، چرا برای تفریقشون از تقطیع استفاده کرد؟ گو این کینا مثلا مثل یه قطعه کیک بودن که چیکارشون کرده؟ برششون زده. چرا؟ می چه اختزایی بود که اینجوری حرف زد؟ قطعناهمش هم نکته داره. حالا دفعه بعد که میخونید دوباره ذهنتون با اون درگیر میشه. ایبی نداره، هر جا که خود ذهنتون وایساد همونجا رو کار کنید. اصرار ندارم همه آیه بررسی بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بفرستید دوستان. اگر ما بتونیم توی این چند روز 4 نفر رو توی این مجموعه دوستان جدیدمون که امسال باشون دوست شدیم به این نتیجه برسونیم که زبان قرآن عمدن به گونه ای آفریده شده که تأمل برانگیز باشد و شوق این تأمل رو هم درشون زنده کنیم و به وجود بیاریم، برامون بسته. 4 نفر، 5 نفر، من یه طلبه‌ای در قم هست، یه دوبار من سر زده، الان پایه 2ه، همسن سال مثلا آقای محسنیه، یکی دو بار به من سر زده درباره درساش، یه مشورتایی کرده. یکی از پیشنهادهایی که بهش کردم همین بوده، هر از گاهی یه ایمیل 5 صفحه 4 صفحه‌ای برای من میفرسته، مثلا 2-3 ماهی یه بار. اسمش هم گذاشته الاسئله 1، الاسئله 2، الاسئله 3، نمیدونم الاسئله چندش هم برای من فرستاده. منم خواهش کردم ازش که بفرست، این تأمل ها به منم کمک میکنه، واقعا هم به من. شما میگید بعضیا رو من دقت نکرده بودم، این آیه رو منم بارها خونده بودم، به قطعناش دقت کرده بودم ولی به عددش دقت نکرده بودم. اون آیه رو منم بارها خونده بودم ولی اصلا دقت نکردم که قیم به عوض نمیاد. علتش این بود که قیم ها برده پشت عدد، برده تو آیه بعدی، توجه نمیکنم بهش. اینا خب به منم کمک میکنه، یعنی من رو هم وادار به نکته گیری، نکته سنجی، تأمل و این چیزا میکنه. بحث شما بحث خوبی بود ولی خب من قبلا بهش برخورد کرده بودم، اون بحث خوبی بود. اینا همشون به ما کمک میکنن که یعنی برامون مفیده. این که گفتم از نکته های همدیگه توی گروهی جایی استفاده کنید چون برامون فایده داره. به هر حال اگر نکته های جالبتون رو لااقل مثلا چند وقت یه بار برای من ایمیل کنید، منم نگاه بکنم، به کمکی هم به من کردید، برای منم جالبه ببینم نکات رو. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما می‌خواستیم دیگه، می‌خوایم بریم سراغ اون بحث، اونو بعد از کلاس می‌نویسم ان شاء الله. بعد از می‌خواستیم درباره تاریخچه علم بلاغت و چرا پیدا شد، می‌خواست چیکار کنه، برای چی آمده بود و به کجا رفت حرف بزنیم. ببینید دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم و از اینجا میگیم که ما یک آیه در قرآن داریم که ادعا کرده که کسی نمیتونه متنی مثل قرآن بیاره. به عبارت دیگر تحدی کرده، دعوت کرده به این که هر کی میتونه جن و انس همدیگر رو ظهیر باشن، کمک کنن و یه آیه یه سوره مثل قرآن بیاره. بعد در بین مسلمان ها این بحث وجود داشته که منظور این آیات چیه. در حوالی قرن 3 یه اتفاق کلامی افتاد بین مدرسه کلامی بغداد و مدرسه کلامی بصره. یه اتفاق کلامی افتاد یکی اومد ادعا کرد که این اعجازی که قرآن گفته به هر چیزی ربط داشته باشه داره، ممکنه مثلا نسبت به غیبگویی های قرآن باشه، چون چند مورد قرآن غیبگویی کرده، پیشبینی کرده یه چیزایی رو که واقع شده، مثل اون روم و مواردی از این قبیل، غلبه روم و جنگ روم و ایران و اینا، مواردی از این قبیل رو پیشبینی کرده و شده. یکی اومده ادعا کرده که اصلا اجازه ربطی به زبان قرآن نداره. یه کسی یه حرف اینجوری زده. بعد متکلمان حوزه بغداد شروع کردن به موضع گیری در برابر این حرف. وقت یه بحثایی به وجود اومده تحت عنوان مباحث کلامی اجازه قرآن، چون این کار یک مسئله مثلا مرتبط به زبان بوده، طبعا اون متکلمانی بیشتر توش ورود پیدا می کردن برای تبیینش که در زبان هم آدمای قوی باشن، مثل جاهز. جاهز مثلا یکی از معتزلی های متعصب بصره است که دیدگاه در دیدگاه های کلامی اختلافات کلامی معتزلیان بصره و معتزلیان بغداد یکی از سردمداران تفکر اعتزالی بصره است. البته در زبان هم آدم قوی قوی جاهز، مثلا کتاب البیان و تبیین رو هم داره، در اون کتاب الحیوانش هم اونجا هم خب خیلی بحثای زبانی قوی مطرح کرده. آدمای از این تیپ اومدن وسط که توضیح بدن که بالاخره اعجاز اصلا به الفاظ تعلق میگیره یا تعلق نمیگیره. در این مسیر تعلیف های زیادی اتفاق افتاد، نظریه های ارائه شد. غالب نظریه ها و کتاب ها کلمه نظم القرآن توشون وجود داشت. این کلمه نظم القرآن توی نظریه ها و اسامی کتاب ها اصلا، حتی جاهز یک کتاب داشته به نام نظم القرآن، اصلا اسم کتاب این بوده، نظم القرآن. غالب نظریه ها اینو داشت. این ابهامو توی این قرن نگه دارید. خب این نکته اول ما، یک اشکال، یک مسئله کلامی تفسیری، علوم قرآنی تفسیری، حالا هر چی اسمشو میخوایم بزنیم. دو تا نکته دیگه، ما دو رشته مطالعاتی درباره زبان داشتیم. رشته منظورم رشته دانشگاهی به عنوان کورس و اینا نیستا، دو مسیر، دو تا مسیر مطالعاتی داشتیم. یه مسیر مطالعاتی من اسمشو گفتم مسیر مطالعات قاعده محور درباره زبان، یعنی یه روزی زبان بود ولی هیچ قاعده ای نبود، یعنی کاربران زبان عربی میدونستن که وقتی میخوام بگن یک فاعلی یک فعلی را بر روی یک مفعولی انجام داده، فاعلش رو باید مرفوع بیارن، مفعولش رو هم باید منصوب بیارن، یعنی باید بگن ضرب الله مثلا، اینجوری باید حرف بزنن. اینو میدونستن، ولی کسی نیامده بود قانون بکنه بگه که کل فاعل مرفوع، یعنی به نحو عادت داشتن استعمال میکردن، ولی این عادت به روش چه کشف شده و تبیین شده تبدیل نشده. مطالعات قاعده محور با توصیه امیرالمومنین به یکی از اصحاب عالم و فاضل و شاعرش به نام ابوالاسود دائلی شروع شد، که ایشون بر اساس روایاتی که هست به ابوالاسود فرمود که میبینم که مثلا قرآن رو اینجوری میخونن اونجوری میخونن، بعضی کلمه ها رو جابجا میخونن. به هر حال اسلام از نزدیکای چین تا نزدیکای فرانسه منتشر شده بود، آدمای مختلفی اومده بودن، عربی بلد بودن نبودن، ناقص بلد بودن کامل بلد بودن، زبان دومشون بود وارد نبودن، و یه ملغمه شده بود. این نگرانی وجود داشت که زبان کسانی که میان، حضرت و ابوالاسود مثلا یه اشاره‌ای کردن که این زبان باید قواعدش در بیاد، ما برای یاد دادن زبان باید از چی استفاده کنیم؟ از قاعده های زبان است، قاعده های زبان رو در بیارید. و خودشون هم مثال زدن، فرمودن مثلا بگید آقا کلمه سه جوره، یا اینه یا اینه یا اون. خب جاهز افتاد، ببخشید ابوالاسود افتاد دنبالش و این کار انجام شد و این کار همینجور ادامه پیدا کرد. تمام این برخورد میکنیم به کسانی مثل خلیل، شاگردان خلیل، سیبوی، یواش یواش دو تا سه تا مکتب نحوی به وجود میاد، مکتب نحوی بصره، مکتب نحوی کوفه، مکتب نحوی اندلس بعدها به وجود میاد، به تدریج میان جلو مکتب نحوی متأخرین به وجود میاد که میخواستن بصری کوفی فکر کنن در مباحث نحوی، یک علم قاعده محور همینجور راه افتاد و اومد جلو. یعنی بررسی زبان اما با نگاه چی؟ با نگاه قاعده‌ای. به عبارت دیگر میخواستن نظم پنهان موجود در زبان رو چیکار کنن؟ کشف کنن. نحو نویسان در اینجا مبتکر نبودن، سازنده نبودن، بلکه چی بودن؟ کاشف بودن. میخواستن نظام موجود در زبان رو کشف کنن، این نحو نویسا و مسیر مطالعاتی. این مسیر ما گفتیم از کجا شروع شده؟ پس از اسلام، از صدر اسلام، یعنی قبل از شهادت امیرالمومنین که میشه همون صدر اسلام به مصطلح مورخین. بعد برمیگردیم مسیر دوم چیه؟ مسیر دوم آقا یه مطالعاتی بوده که اصلا به قواعد و ضوابط زیاد کار نداشته. این مطالعات بیشتر در حوزه شعر انجام میشده، چون این مطالعاتی رو ما هنوزم در شعر فارسی داریم، مطالعاتی که از ضابطه خاصی پیروی نمی کنه. مثلا یه شاعری اومده گفته ابتدای کربلا مدینه نیست، ابتدای کربلا قدیر بود، ابرهای خونفشان نینوا اشکهای حضرت امیر بود. خیلی هم شعر قشنگیه. یه شاعر دوم اومده گفته اصلا در حاشیه شعر دوست عزیزم آقای فلانی، اول شعرش هم اینو نوشته به نصر، بعد شروع کرده گفته ابتدای کربلا قدیر نیست، کربلا بهانه وجود بود، ابرهای خونفشان نینوا اشکهای حضرت ودود بود. اون کربلا رو با یک زاویه سیاسی بهش نگاه کرده، تاریخی. این کربلا رو از یک زاویه چی بهش نگاه کرده؟ عرفانی. یعنی داره محتوای شعر دوستش رو نقد میکنه، بیت به بیت روی شعر اون حرف زده و رفته تا آخر به تعداد ابیات اون شعر گفته. خیلی هم دوتا شعر رو با هم میخونی احساس میکنی قشنگه. این شعرش اصلا نقیض سرائی معروف بوده در شعر. حافظ گفته اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دل ما را، خال هندوش بخشن سمرقند و بخارا را. یکی اومده گفته کسی چیزی که میبخشد زمال خیش میبخشد، نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را. شروع کردن با حافظ جنگ و جدل کردن. اون گفته حالا که اینجوریه پس من اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم تمام سر و دست و تن و پا را. کسی چیزی که میبخشد زمان خیش میبخشد، نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را. یکی دیگه اومده گفته سر و دست و تن و پا را به خاک گور میبخشند، نمیبخشند به اون یاری که شور افکنده دنیا را. اون سومی به اون دومی ایراد گرفته. بحث توی شعر همینجور، این نقد محتوای شعر همدیگه است، اتفاقا به وسیله شعر. این کارا وجود داشته، یعنی این خودش یه جور مطالعه بر روی چیه؟ یه جور مطالعه بر روی زبانه. به عبارت دیگه به زبان شعر میخواسته بگه آقا تو که میگی میبخشم سمرقند را، مفعول میبخشم باید ملکت باشه. کلمه میبخشم با سمرقند چی داره؟ به هم نمیان، به هم نمیان. امروزی ها میگن هنجار هم آیی. هم آیی یعنی چی؟ به هم اومدن. هنجار همائیش شکسته شده.
سر البته میشه با یه نگاهی گفت که میشه سمرقند و بخارا رو ببخشه خروج پیدا بکنه.
نه اجازه بدید، اجازه نمیخوایم الان به شعر حافظ شرح کنیم ها. اگه بخوایم بحث کنیم اتفاقا اون کسی که میگه که هنجار همائی به هم زده شده، نمیخواد بگه شاعر بلد نبوده، میخواد بگه شاعر اینجا نکته اشراق کرده. اونی هم که میگه هنجار همائی، الان هنجار همائی که اینجا به هم خورده تو اثبات و عددش، اون هنجار همایی به هم خورده نکته اشراب کرده متکلم، باید نکته شو در بیاری. منم که دارم با شما بحث میکنم ذهنتون رو عادت بدم، میگم سعی کنید اونجاهایی که همایی کلمه های آیه، جمله های آیه، مثل شما که میگید جمله اول به جمله دوم نمیاد، نمیفهمم چه ربطی داره به هم نمیاد، اونجا نکته اشراب کرده. این یه صنعت تو زبان. دقت کردین؟ هست. واقعا هم نکته داره، احتمال داره وایسیم کلی بحث کنیم که چرا اینو گفته. نمیخوایم اونو تقطعه کنیم، نمیخوایم از نکتهش بحث کنیم. میخوام الان چیز دیگه ای داریم میگیم. یعنی میگیم شعر از نظر محتوایی قابل چی بوده؟ قابل نقد بوده. ارزش بررسی داشت و این کارو میکردن. عرب‌ها یه جشنواره ادبی سالیانه داشتن که در یه منطقه به نام اوکاز برگزار میشد، بهش میگفتن در حواشیش یک فضای معاملاتی تجاری اقتصادی هم به وجود میومد. سالی یه بار دور هم جمع میشدن این کارو میکردن. هر کی هر چی گم کرده بود میرفت اونجا، هر کی هر چی میخواست بخره میرفت اونجا، چون اونجا شلوغ میشد. مثل نمایشگاه کتاب ما مثلا که برگزار میشه، بعد دور و برش کلی کتابای ممنوعه میارن، دستفروشا میفروشن. اونجا پفک هم میفروشن، ساندویچ هم میفروشن، همه کاری انجام میدن. به نام بازار اوکاز معروف شده، بیشتر یک جشنواره بوده. نابغه زبیانی اونجا یک خیمه داشته وسط اون منطقه، شاعران میمدن شعراشون رو براش میخوندن و اون امتیاز میداد. مثلا تو یکی از امتیاز دادناش یه شعر خنسا رو با یه شعر حسان اومده بود مقایسه کرده بود، گفته بود شعر خنسا بهتره. و بعد حسان اومد بهش اعتراض کرد، زمان جاهلیت هم بوده هنوز. بعدها همین خنسا شد خواهر شهید، یه برادرش تو جنگ احد شهید شد. حسان هم که شد شاعر ویژه پیامبر، یعنی رسانه رسمی یا شبه رسمی پیامبر شد. البته بعدن از مسیر ولایت امیرالمومنین منحرف شد حسان. اون اعجاز پیامبر هم هست، اون که میگه نصرک الله ما نصر تناب لسانک. وقتی هم که میخواست از حسان تمجید کنه، تشویق کنه حسان رو، در روایت داره که فرمود نصرک الله ما نصر تناب لسانک، یعنی مادامی که با ما هستی نصرک الله. دعاش دعای محدود و موقت بود، یعنی این وقت رو پیامبر میدید، پیشبینی میکرد. خب اون دوتا شاعر مثلا اومدن پیش نابغه، به نابغه گفتم تو خودت شاعری؟ حسان گفت تو خودت شاعری؟ چرا شعر من رو امتیاز کم دادی؟ شعر خنسا رو امتیاز بالا دادی؟ خنسا هم همون دور و برا بود. اومد گفت خب تو بگو ببینم قشنگترین بیت شعرت کدومه؟ گفت اینه. شروع کرد بهش ایراد گرفتن. خیلی جالبه این نکته، خیلی قشنگ اینجا اینه. یه کلمه جمع به کار برده حسان تو شعرش، خنسا بهش میگه این کلمه رو که به کار بردی دایره افرادش زیاد نیست، میتونستی به جاش مثل کلمه جمع من به کار ببری که دایره افرادش خیلی زیاده. وقتی نگاه میکنید همون چیزیه که بعدها قاعده گراها اسمشو گذاشتن جمع قله و جمع کسره. اوزان جمع قله و اوزان جمع کسره دقیقا همونه. به زبان قاعده گراها، آقای حسان چرا جمع قله به کار بردی؟ به زبان قدیمی های قاعده ندون، چرا اونجوری حرف زده که کم میگه؟ شعر من مبالغش بالاتره مثلا. مفاهیمی نقدهایی از این دست وجود داشت. به قاعده مائده کار نداشتن، شعر نگاه میکردن، نمیگفتن آقا مثلا ارکان تشبیهت فلانش ایراد داره، مثلا این تشبیه تشبیه قشنگی نیست. یعنی قواعد و ضوابط تشبیه بلد نبودن، ولی میدونستن که اینجا چیزی به چیزی چی شده؟ تشبیه شده. محتوایی بیشتر نقد میکردن و رهام بودن، یعنی نظم و ترتیبی در نقدشون وجود نداشت. مثلا ماجرای امرؤالقیس با علقمه شاعر همین بود. امرؤالقیس اسم زنش ام جندب بود، علقمه اینا رو دعوت کرد مهمونی، رفتن اونجا. علقمه شاعر بود، زن امرؤالقیس هم زن فاضله‌ای بوده، شعر بلد بوده انگار. بعد گفت که بحثشون به شعر کشیده شد. علقمه به اون امرؤالقیس گفت شعر من از شعر تو بهتره. ام جندب گفت که اینقدر با هم چونه نزنید، شما بیاید تو یک موضوع و یک وزن و یک قافیه هر دوتون فلبداه شعر بگید، بعد شعرتون رو بخونید، من ببینم شعر کدومتون بهتره. ام جندب بعد داوری کرد. خود داوریش خیلی جالبه، بین شعر این دوتا داره داوری میکنه، داره در واقع شعر رو نقد میکنه، زبان رو بررسی میکنه، مطالعه میکنه. درباره شکار قرار بود اینا هر دوشون شعر بگن. امرؤالقیس تو شعرش میگه برای اینکه برسم به شکارم چنان تازیانه به اسبم میزنم که خونش در میاد. نمیخواسته مبالغه کنه، یعنی مثلا اسبم اونجوری میدونم، ولی اون میگفته اسبم داره پرواز میکنه به سوی شکار. و اسمی از کتک زدن اسب به اون معنا نیاورده بود. اومو جندم ایراد میگرفت، میگفت تو چرا اسبو میزنی؟ خب شاعر باید احساس داشته باشه این چه لطافتیه که در تو هست. به شوهر خودش میگفت، به امرالقیس میگفت. اینقدر گیر داد به هم که آره همینطور هم شد اتفاقا. امرالقیس عصبانی شد و گفت که، یعنی به شعر امرالقیس امتیاز درستی نداد، گفت شما از قبل با هم ساخت و پاخت داشتید، من دیگه از زن اینجوری خوشم نمیاد، همونجا طلاقش داد رفت، الغمن باش ازدواج کرد. بعدن تناقض نحو نبوده، نحویا قاعده گراها بود. به هر حال میخوام بگم زبان به مثابه یک شیئی که متعلق یک مطالعه قرار گرفته بود، درباره اون مطالعه میکرد، این دوتا مسیر وجود داشت. کتابهایی که در نقد و شعر نوشته شده، مثلا عبدالقاهر در اواخر کتاب دلال الاعجازش نشسته یه قصیده از متنبی رو بررسی کرده، این کلمه اینجوریه، این کلمه اینجوریه، حتی یه جاش نوشته من سالها این شعر رو میخوندم ولی دقت نمیکردم که توش این نکته وجود داره، امرالقیس اینجا بد عمل کرده، مستر رو که نباید اینجوری به کار ببری. اینا چیزایی که تو کتابای نحوی و صرفی و لغوی و اینا اصلا نبوده، زبان رو داشت بررسی میکرد. اینا رو اگر نگاه کنید کتابایی که در نقد و شعر نوشته شده، این خودش یه مسیر مطالعاتی بوده، اونم یه مسیر مطالعاتی بوده. این دوتا مسیر مطالعاتی هر دوشون قبل از پیدایش اون شبهه اعجاز متکلمین وجود داشته. پس من سه تا نکته گفتم، اولش یه شبهه گفتم، بعد شما رو برگردوندم به از نظر تاریخی به ما قبل این شبهه. گفتم در ما قبل این شبهه دو رشته مطالعاتی، دو مسیر مطالعاتی درباره زبان وجود داشته تا ما رسیدیم به این شبهه.
شبهه دومش
نقد شعر، بررسی شعر و خطابه، خطابه ها رو هم بررسی میکردن. مثلا این کتاب اغانی ابوالفرج اصفهانی رو یه ذره ورق بزنید میبینید که داره چجور دارن شعر رو بررسی میکنن. کتاب مثلا این اشعار شعراء سته جاهلیه شنتمری رو مثلا نگاه کنید، شرح امرالقیس زوزنی زوزنی رو نگاه کنید، اینا رو نگاه کنید قشنگ متوجه میشید که اینا من دارم از چی حرف میزنم. حالا برخورد میکنیم به این شبهه. در جواب این شبهه گفتم افراد زیادی دست به تألیف زدن، یعنی اینجا سال 300ه، اینجا سال 300-400ه، ولی من شما رو برده بودم کجا؟ تو یه لاین به زمان جاهلیت، تو یه لاین به اون دهه 50 اول اسلام، یعنی به سال 50. لاین قاعده محور سال 50، لاین شعر محور از زمان جاهلیت به بعد بوده تا برسیم به این شبهه. از جمله کسانی که آقا به این شبهه جواب دادن و بحث کردن دربارش، سه تاشونو سه تا رساله نوشتن که اون رساله ها به دست ما رسیده. مثلا رساله نظم القرآن جاهز اصلا به دست ما نرسیده، دیگران توضیح دادن که جاهز اینو میگفت. سه تاشون که برای ما رساله شون موجوده الان، که تو ساعت بعد انشاءالله من متن کتابو بهتون نشون میدم، اون تلویزیون اینا رو بیارن وصل کنیم، نرم افزارا رو به بزرگ کنیم ببینید، کتابا رو بهتون نشون میدم. یکی از این سه نفر عبدالقاهر جرجانیه که ظاهراً پخته تر از اون هم کار کرده بوده. عبدالقاهر معتقد بود که خلاصش اون مطالعات قاعده گرا باعث میشه که، یعنی غور در اونا، افراط در اونا، نه خود اونا، افراط در مطالعات قاعده گرا باعث میشه که شما فکر کنید زبان اصلا متعلق اعجاز نیست. هر کس اونجا غور کنه دوچار این شبهه نامعجزگی قرآن خواهد شد. اونجا غور نکنید. عبدالقاهر دعوت میکرد، میگفت آقا زبان یک لایه دیگه داره که خودش اسمشو میذاشت نظم، و ما گفتیم این کلمه نظم قبل از عبدالقاهر هم بوده. عبدالقاهر میگفت زیبایی های زبان به اون نظم مربوطن و نحویون، یعنی قاعده گراها، قاعده گراها از اون نظم چیان دورن، چون قاعده ما رو به اون نظم مثلا دعوت نمیکنه، قاعده ما رو محدود میکنه به چی؟ به قاعدمون. قاعده ما را محدود میکنه به قواعدی که پیدا کردیم، نمیذاره نظم های دیگه، ساحت های دیگه، بود های دیگه زبان رو بهش توجه کنیم. اعتراض میکرد به اینو. به نظر من میاد عبدالقاهر این دوتا مطالعه رو میخواست با هم تلفیق کنه تا به اون همه جانبه نگری به زبان دست پیدا کنیم. میگفت اگه بتونیم اون نگاه همه جانبه رو به زبان در خودمون تقویت کنیم، میتونیم از چیزی به نام زیبایی در زبان حرف بزنیم. همین که از زیبایی در زبان حرف زدیم، بحث اعجاز دیگه شروع میشه. چرا؟ چون زیبایی یه چیزیه که یه کف داره و مراتب بالاتر. این مرتبه میتونه تا به جایی کشیده بشه که تبدیل بشه به چی؟ به معجزه. حالا من بخوام حرف عبدالقاهر رو وقوعا هم نشون بدم، واقعا اینجوری هست. مثلا در احوال شعرهای فارسی میگن این غزل سعدی که اولش میگه، آخرش میگه قیامت میکنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکرخایی. بکنم اولش هم اینه که توستی توسی مینتن چنان خوبی که زیورها بیارایی، به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را، تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. خیلی غزل پر مبالغه و باشکوهیه، زبانش هم زبان قویه. آخرش خودش هم دیگه قاطی میکنه، میگه که قیامت میکنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی. خیلی غزل قشنگیه. میگن قاآنی شیرازی توی محفلی نشسته بودن، آتیشی بود دورش نشسته بودن، مثلا خودشونو گرم میکردن، این غزل سعدی رو یکی خون، دفتر شعرش انداخت تو آتیش، گفتیم فلان فلان شده دیگه، جا نذاشته، ما دیگه چی بگیم؟ خب یعنی تو آخرشو گفته. یا مثلا ابن ابی الحدید وقتی خطبه 221 نهج البلاغه رو شرح میکنه، یه پاراگراف از این متن رو میاره، میگه اینو در هر انجمن ادبی بخونید، شاعر باشن، سخنشناس باشن، سجده میکنن. امکان نداره، یعنی دیگه ما اصلا بهتر از این نمیتونیم حرف بزنیم. بعد میگه چنان که فلان شعر فلان شاعر را در فلان انجمن خوندن، شعرا همه سجده کردن. بیت رو هم میاره، میگه به این بیت که رسیدن شعرا سجده کردن. یکی بهشون گفت آقا این کلام مخلوقه، چرا سجده میکنید؟ گفت آقا برید اونور. اونا جواب دادن، ساجدها جواب دادن، گفتن آقا برید اونور پیکارتون، ما شعرا مواضع سجده در شعر را چنان میشناسیم که شما مسلمونا مواضع سجده در قرآن را. ما میدونیم شعر کجا که رسید دیگه از کنترل خارجه، امکانه مثلا دیگه رسیدن شاعر دیگر به اون مرتبه وجود نداره، ما خودمون میدونیم. یعنی این وقوع این مراتب زیبایی که جاهز میگفته، عبدالقاهر میگفته، اگر همه جانبه نگر به زبان هنر باشیم، بعد هنری زبان باشیم و گیر ندیم فقط به فاعل و مفعول، مثلا مفعول له و مفعول به و مفعول فیه و حال و تمیز. خطبه 221 که نهج البلاغه است، آقای دشتی هم که ترجمه کرده، یه تیکه زیرش میگه، همون تیکه یه که ابن ابی الحدید معروفه، میگه که من 50 ساله که این متن رو میخونم، 1000 بار خوندم، هر دفعه که خوندم تمام دوستان و بستگان از دنیا رفتم، جلو چشم مجسم کرده این مرد. بعد میگه من آدم زبان ندیده نیستم، خطابهای زیادی درباره مرگ و قیامت خوندم، ولی هیچ کدومش با جان من این بازیو نکرده. اون هر دفعه خوندم این دفعه قبلی تو این 1000 مرتبه به جانم لرزه افتاده. آقای دشتید آورده، آدرسش هم داده، یه تیکه از عبارت ابن ابی الحدید آورده. خود نسخه های مختلف 221 باشه، 2 باشه، در حد یه پلاک آدرس دادن ما رو عفو کنید، اگر نبود قبلی و بعدیش هم نگاه کنید. مرگ خطبه‌ای که بعد از ایراد کرد این خطبه رو، بعد قرائت الحاکم التکاثر، مرگ و معاد و ایناست، بسیار خطبه قشنگیه. اهل منبر و تبلیغ و این چیزا هستید، خطبه بسیار بسیار زیباییه، راجع به مرگ بسیار جذابم هست، قشنگه. خب این پرانتز من آوردم که به کمک کی بیام؟ به کمک عبدالقاهر جرجانی بیام بگم واقعا این چیزا رو با قواعد و ضوابط نحوی و مدرسه ای و کلاسیک به راحتی نمیشده تشخیص داد. عبدالقاهر راست میگفته، عبدالقاهر ما رو دعوت میکرد وارد فضای دیگری بشیم، از یک زاویه تلفیقی به زبان نگاه کنیم. میگفت این آقایون هم زحمت کشیدن در ریل اول، این آقایون هم در ریل دوم زحمت کشیدن، اینا باید تلفیق بشه، تو یک نگاه فرانگر پیدا کنی، یک نگاه از همه زوایا به کلمه ها و به زبان متن نگاه کنی تا شاید با هم به جایی برسیم. اون وقت نظم قرآن رو پیدا کنیم. این نظم قبل از عبدالقاهر گفتم زیاد دربارش حرف زده شده بود، الانم خیلی جاها تو مقالات و کتاب ها می نویسن عبدالقاهر صاحب نظریه نظم، مبتکر نظریه نظم. عبدالقاهر مبتکر نظریه نظم نیست، عبدالقاهر نظریه نظم رو برجسته کرد، حتی شاید برجسته هم نکرده. در فضای ما عبدالقاهر را برجسته کننده نظریه نظم می دانیم که کتاب جاهز گم شده، اصلا کتاب جاهز اسمش نظم القرآن بوده، چون اون کتاب به دستمون نرسیده. به هر حال ما الان عبدالقاهر سه تا کار انجام داد. اون روزم گفتم سه تا، یه چیزی رو بعد شمردم دیدم دو تا شیادمه ها، یا دو تا بیشتر نبود، ولی این مطمئنم سه تاست. سه تا کار انجام داد. یه رساله کوتاهی نوشت، همین مطالبی که تا الان خدمت شما عرض کردم و تو اون رساله توضیح داد، به نام الشافیه فی اعجاز القرآن. بله این رساله، همین رساله که نظم القرآن رو توضیح میده، میگه که بیاید اینا رو با هم تلفیق کنیم و اعجاز قرآن رو بفهمیم. بعد با خودش گفت خب حالا یه کس این حرف منو قبول کرد، اگه خواست راهو بره چه جوری باید بره؟ گفت بس بذار یه کتاب دیگه هم بنویسم، دلائل الاعجاز. اومد در دلائل الاعجاز اون فضای نظمی قرآن رو شکافت. در واقع نظریه‌ای رو که تو فضا داشت توضیح میداد، اومد عملاً روی متن چیکارش کرد؟ تطبیقش کرد. دید هنوز کافی نیست، کار سومش رو هم انجام داد، اسرار البلاغه. اونجا هم در واقع همون کارهایی که شبیه همون کارهایی که در دلائل الاعجاز انجام داده بود، ولی فضا رو متفاوت کرد، بحث رو برد رو استعاره و تشبیه و کنایه و این چیزا. انتظار نداشت باشید که بیاد بگه فاعل مرفوع است، دیدگاه تلفیق اونا بود، دیدگاه. یعنی شما فاعل و مفعول رو نمیبینید، ولی اگر کسی تجزیه و ترکیب بلد نباشه نمیتونه این حرفا رو بزنه. دقت کردید؟ مثلا عبدالقاهر میاد دو تا آیه رو با هم مقایسه میکنه. خوب گوش کنید، دو تا آیه قرآن درباره قتل اولاد بحث کرده. یه صلواتی بفرستید. من مثال بزنم که یه آیه گفته که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، ولی یه آیه گفته لا تقتلوا اولادکم من املاق. املاق یعنی فقر. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، یکی گفته لا تقتلوا اولادکم من املاقن. بعد جالبه اونی که گفته لا تقتلوا اولادکم خشیت املاقن، ادامش با ادامه این آیه مثل هم نیست. این یکی که گفته من املاق، اونجا که گفته خشیت املاقن، ادامش اینه ان فانا نرزق و نحنو نرزق و هم و ایاکم، اونجا که گفته خشیت املاق، ولی اونجا که گفته من املاقن میگه نحنو نرزق و کم و یاهم. حالا عبدالقاهر میخواد اینو توضیح بده، اگر عبدالقاهر بخواد اینو توضیح بده من اسم مفعول الله نمیاره، ولی کسی که مفعول الله ندونه نمیتونه وارد این فضا بشه. برای این میگیم ها، یعنی انتظار نداشته باشید که عبدالقاهر بشینه آیه رو برای شما چیکار کنه؟ تجزیه و ترکیب کنه. وقت توضیح میده، میگه اونجایی که گفت خشیت املاق، مخاطبش با مخاطب اونجایی که میگه من املاق فرق میکنه. اونجا که میگه من املاق، مخاطبش الان دچار فقره، چون بهش میگه از دست فقر بچه تو نکش. یعنی تو فقر را داری یا نداری؟ داری. من املاق از فقر، از فقری که داری بچه تو نکش. ولی اونجایی که میگه خشیت املاق، معلوم فقر وجود
نداره.
چی وجود داره الان؟ نگرانی فقر وجود داره که اگه بچه اومد فقر بیاد. بعد میگه برای همینه که اونایی که بهشون گفته من املاق، خودشون همین الان نون نداشتن بخورن، به اونا گفته نحنو نرزق و کم و ایاهم، چون خودشون الان مشکل دارن دچار املاقن. ولی اونایی که خشیت املاقو داشتن اومده بهشون گفته چی؟ نحنو نرزق و هم و ایاکم، چون مسئله اونا خودشون نبودن، مسئله اونا چی بود؟ اگه بچه اومد خشیت املاق، املاق بعدن میاد. دقت فرمودید؟ این تناسبی که بین صدر و ذیل آیه پیدا میکنه، کسی بخواد این تناسب رو توضیح بده باید تجزیه ترکیب بلد نباشه، باید لغت بلد نباشه. لغت پیش نیازهای پنهان مسئله که عبدالقاهر ازش بحث میکرد، نحو پیش نیازهای پنهان مسئله که عبدالقاهر ازش بحث میکرد، صرف پیش نیازهای پنهان مسئله که عبدالقاهر ازش بحث میکرد، ولی توش برجسته نمیشه.
ارتکازی
در خشیت املاق، نه در خشیت املاق عبدالقاهر اینجور توزمه میگه که در خشیت املاق فقر الان وجود نداره، یعنی قشنگ نفقه زنشو داره، نفقه بچه های موجودش رو هم داره، اما دوچار یک خوفه، دوچار یک نگرانیه که اگر بچه جدیدی اضافه بشه به این تیم اون وقت خرج نخواهیم داشت. لذا نون خودش مهم نیست. این لذا نون خودش و تیمش الان مهم نه که.
از کجا میگی مهم نیست؟
برای اینکه الان املاق نداره، نونشو داره.
ولی خشیت املاق رو داره.
خشیت از املاق داره. املاق بعدی. املاقی که بعدن میاد. از خشیت میگیم. از خشیت. مفعول الله لا تقتلوا خشیته.
این خشیت خودش هم در نظر میگیره یا نمیگیره؟
خشیت نه.
این از کجا میخواد؟
چون خودش الان مشکلی نداره.
الان نداره.
خب لذات بین دو چیز نگاه کنید. در نه نمیگیم که بعدن دیگه اگر بچه بیاد خودش هرگز هیچ مشکلی نخواهد داشت. بعدن معلومه که بچه بیاد مشکل سرریز میشه سر همه. منتها در نسبت سنجی بین بچه و خودش برای کدوم یکی از این دو تا مخاطب کدومش مهمتره؟ دقت کردی؟ دیگه من نمیفهمم، ببخشید.
اول فقر خودشو در بر میگیره بعد سراغ بچه
نه. بعدن بعد از تولد رو میگید؟ بعد از تولد بچه بعدی رو میگید؟
خودش هم میاد.
اول اگر این رو هم نپذیریم، این رو میپذیریم که همه رو در بر میگیره.
ببین بعدن که میاد، آره هم گفتم بعدن که بچه میاد فقر فقط مال اون که نیست که، این نداری سرشکن میشه سر همه، این مسئله درسته. ولی وقتی همین دوتا آدم رو میخواییم نسبت سنجی کنیم، این دوتا آدم کدوم مشکل خودشون براشون اولیه تو اولویت دوتا مشکل، نمیگیم یکیش بی مشکله، تقدیم اهم بر مهم، یکیش تو اولویته، بی مشکل نیستن. وقتی بچه بیاد مشکل رو سر همه شکسته میشه، پخش میشه اون بچه جدید. اما تو سنجشش ایشون میگه که نه، شما اینو قبول ندارید باید نکته دیگه پیدا کنید، کار خودتون رو سخت میکنید. ما که حرف عبدالقاهر قبول داریم راحتیم دیگه، دنبال نکته جدید نمیگردیم. خب پس دوستان اینو به عنوان یه مثال آوردم، اینم که نمیخوام وقت زیاد بهش اختصاص بدیم ازش بحث کنیم، به خاطر اینکه فقط به عنوان یه مثال آوردم. ببین مثلا کارهایی که عبدالقاهر تو درالو اجازه میکنه از این قبیله، تو این تیپ کارا نحو لازمه، صرف لازمه، لغت لازمه، ولی ما منحصر در اینا هم نیستیم، این اصلا بحثمون به صورت آشکارا درباره این چیزا نیست. عبدالقاهر این سه تا کتاب رو نوشت. الان ما کتاب رساله، بله الان ما کتاب رساله شافیه شو چندان مسئله مهمی در بلاغت نمیدونیم، چون مباحث بیشتر نظری و مقدماتی رو اونجا مطرح کرده. اما کتاب دلائل الاعجاز عبدالقاهر و اسرار البلاغه عبدالقاهر از دو جهت مهمه. یکی اینکه اون تلفیق کننده نگاه نحوی به زبان و نگاه شاعرانه به زبان بوده، یعنی نگاه های شاعرانه رو دعوت کرده که بیاید نحو جدی بگیریم، نگاه های نحوی رو هم دعوت کرده که بیاید نگاه همه جانبه به زبان رو جدی بگیریم. یکی این. دیگران که بسیاری از آثاری که دست عبدالقاهر بهش میرسیده الان دست ما نیست و عبدالقاهر از خیلی ها اخذ کرده تو این دوتا کتاب. اینم از این جهت دوتا کتاب عبدالقاهر برای ما مهمن. لذا ما عبدالقاهر را مبتکر در تلفیق این دونشته مطالعات میدونیم، مبتکر در یک پاسخ نهایی به اجاز قرآن که بعد از اون همون پاسخ دیگه شد پاسخ ثابت ما مسلمونا، میدونیم. یعنی مبتکر علم بلاغت چرا حسابش کنیم؟ که معروفه که میگن عبدالقاهر مؤسس علم بلاغته، مبتکر علم بلاغت خیلی نمیدونیم حسابش کنیم یا حسابش نکنیم. به ویژه این که قبل از عبدالقاهر، عبدالقاهر در قرن 4 ولی اولین کتابهای علم بدیع در قرن چند نوشته شده بود؟ در قرن 3 نوشته شده بود، اواخر قرن 2 قرن 3 اون موقع نوشته شده. مثلا قبل از عبدالقاهر درباره مجاز ما کتاب داشتیم 100 سال قبل از عبدالقاهر. خیلی راحت نمیتونیم قبول کنیم عبدالقاهر اولین کسی است که کتاب همه جانبه ای در بلاغت نوشته است. کتابای قبلی بودن به دست ما، مثلا امام مرزبانی کتاب داشته الفصاحه والاعجاز. گفتم قبل از عبدالقاهر سر این موضوع بحث زیاد میشده، عبدالقاهر نفر آخریه. الفصاحه والاعجاز کتاب امام مرزبانی از شاگردان ائمه است، محدث بوده، شیعه هم هست، بیش از 10 جلده. یاقوت حموی میگه من خودم این کتابو تو کتابخونه مصر دیدم، ولی خب الان کتاب موجود نیست، یه گزارش هایی ازش موجوده. اما کتاب سید رضی که در تلخیص البیان عن مجازات القرآن موجوده، از اول تا آخر قرآن نشسته قرآن ورق زده، هرچی مجاز داشته در آورده، همه رو توضیح داده، همه مجازهای قرآن رو در آورده، از اول سوره هم شروع کرده تا آخر قرآن به ترتیب. تلخیص البیان عن مجازات القرآن. پس ما به کسانی که میخوان کار بلاغی انجام بدن توصیه میکنیم مختصر درس میدید، جواهر درس میدید، متول درس میدید، هرچی درس میدید، دو منبعی که از اون منبع غفلت نکنید اسرار البلاغه و دلائل الاعجاز، کتابای اولیه مربوط به بلاغت که در دسترس ماست، که در دسترس ماست. حالا اتفاقایی که بعد از عبدالقاهر افتاد رو من خیلی خلاصه بخوام بگم که شما منابع رو بشناسید، اسم کتابا رو بگم که کتابا رو بعد با قیافشون و اینا توی نرم افزار هست ساعت بعد نشون میدیم. بعد از عبدالقاهر یه دی اومدن گفتن آقا عبدالقاهر حرفای قشنگی زده، ولی حرفا منسجم نیست. یه سال من آقای قرابت شما بپرسم امروز هیچی نگفتید. فرق مجموع مقالاتی درباره یک مسئله با علم که همون مسئله بشه موضوعش چیه به نظر شما؟ یه وقت میگیم علم ترجمه، ولی یه وقت میگیم یک چند تا مقاله درباره روش‌های ترجمه کردن.
مجموع مقالات
مسئله های پراکنده از هم گسسته، خار پر نمیشه، همینطوره. آقا علم اجزاء داره، صدر و ذیل داره، رخنه نداره، دایره رو به قول آقای غراب چی کار میکنه؟ پر میکنه. به عبارت دیگر پازل هیچیش کم نیست، همه قطعاش هستن اولا و ثانیا سر جاشون هستن. ولی مجموع مقالات درباره یک موضوع نه پازل همه قطعاش موجوده نه قطعه ها سر جای خودشونن. این که گفتیم موضوع علم خیلی مهمه، برای این میگفتیم موضوع علم میاد این کارو میکنه، کمک میکنه، یا این موضوع این مسئله ها رو میکشه، مسئله ها باید باشن بهش رسیدگی بشه. در واقع علم هم مسئله هاش جامعن هم منظومه هستن، مجموعه نیستن. فرق منظومه با مجموعه چیه؟ قطعه های پازل رو وقتی میریزی توی کیسه میری دست بچت میگی اینا رو درست کن، این چیه؟ مجموعه است. ولی وقتی بچه منظمش کرد میشه چی؟ منظومه. دقت کردی؟ بعدی اومدن گفتن آقا حرفای عبدالقاهر حرفای خیلی عالیه، اما مجموعه است، منظومه نیست. انسجام یک علم را بیاید اینو بکنیمش علم. اولین کسی که این کار را انجام داد و یه توفیق نسبی پیدا کرد کی بود؟ همون آقای بود که جلسه گذشته ازش حرف زدیم، سکاکی در مفتاح العلوم، سکاکی در قسم ثالث مفتاح العلوم. اسمش هم نذاشت علم بلاغت، اسمش رو گذاشت علم المعانی والبیان. بدیع رو هم قاطی نمی کرد، می گفت بدیع اصلا قبل از اینا وجود داشته، قبل از اینکه عبدالقاهر به دنیا بیاد علم بدیع وجود داشته، علم المعانی والبیان. مفتاح العلوم سکاکی، مفتاح العلوم سکاکی که سه قسم داشت. قسم سومش به علم، دو علم معانی و بیان اختصاص داده بود. تو مقدمه‌ش هم روز با هم خوندیم، مقدمه علم معانیشو خوندیم، مقدمه مربوط بیانشو نخوندیم. حالا ان شاءالله درباره بیانم بعدن یه توضیحاتی میدیم، درباره بدیع هم میدیم، اون مقدمه رو میبینیم با هم دیگه. خب سکاکی هم سعی کرد مطالب عبدالقاهر رو به صورت حد اکثری تو کتاب خودش منعکس کنه، یه جاهاییش رو کم و زیاد کنه، انتقادایی داشت اونا رو منعکس کرد، حذفیاتی داشت، اضافه نداشت. سکاکیر من خیلی فکر کردم اسمش کارش بذارم چی، گذاشتم همون ساختار بخشی به یافته های پراکنده عبدالقاهر. سکاکی کار مهمش این بود، ساختار بخشیدن به یافته های از هم گسسته عبدالقاهر، انسجام بخشیدن و ساختار بخشیدن به یافته های از هم پراکنده عبدالقاهر. هرچند من معتقدم در انتقال همه مطالبی که عبدالقاهر پیدا کرده بودم خیلی موفق نشد، چون به هر حال بعضی از مطالب دیگه تو این ساختار جاش نمیشد. یعنی مثلا طبقه هایی که چیده بود بعضی از بطری ها خیلی بزرگ بود، گفت اینا رو بنا بیرون بره دیگه. مثلا میخوایم یه تشبیه معقول به محسوس کنیم باید اینجوری بگیم، به هر حال نشد. بعد از سکاکی یک اتفاق دیگه افتاد، خطیب قزوینی اومد. خطیب قزوینی اومد فقط قسم ثالث مفتاح رو چیکار کرد؟ تلخیص کرد. اسمش هم گذاشت تلخیص قسم ثالث مفتاح، نه تلخیص مفتاح، تلخیص المفتاح، با اینکه واقعا تلخیص کل مفتاح نبود، تلخیص قسم ثالث مفتاح بود. اون وقت این تلخیص مفتاح کتاب خوششانسی بود، مورد شرح و حاشیه قرار گرفت، مسابقه یا شرح نویسی بر تلخیص المفتاح شروع شد که طفتازانی دوبار این کار را انجام داده در کتاب مختصر و مطول. به عبارت دیگه الفیه در نحو چه حالتی پیدا کرده؟ هر که رسیده میخواسته کتاب در نحو بنویسه. کفایه مثلا در اصول جدید ما چه جایگاهی پیدا کرده؟ عروه در فقه جدید ما چه جایگاهی پیدا کرده؟ تلخیص المفتاح چون این جایگاهی پیدا کرد، هر کی رسید یه شرحی براش نوشت. دو تا از این شروع مختصر و متوله که هر دوشم کی نوشته؟ سعدالدین طفتازانی نوشته. هنوزم در حوزه های شیعه و سنی مرجع درسیه. پس من از چند تا شخصیت مهم اسم بردم، عبدالقاهر به ترتیب، بعدی ها رو میتونید کمکم کنید کامل کنیم، سکاکی، خطیب قزوینی و شارحین تلخیص المفتاح که از جمله کیه؟ طفتازانی. از چه کتابای مهمی اسم بردم؟ برای نفر اول چیا رو گفتم؟ دلائل الاعجاز و اسرار البلاغه. برای سکاکی چیا گفتم؟ مفتاح العلوم. برای خطیب قزوینی چیا گفتم؟ تلخیص مفتاح. برای شارحین بعدی هم دو تا مثال زدیم که ساعت بعد تو کتاب‌ها نشون میدیم کتاب‌هاشون رو. دوستان الان یه طلبی میخواد مدرس خوبی در بلاغت بشه و حوزه شیعه و سنی اون رو به عنوان معلم خوب بلاغت بپذیره، باید تلخیص مفتاح رو و دو سه تا از شعرهای خوب تلخیص المفتاح رو بشناسه. یه کسی اومده یه کاری کرده، یه کتابی درست کرده به نام شروع تلخیص. کتاب شروع شمسیه در منطقه دیدید؟ ها؟ شروع شمسیه در منطق شبیه به اون انجام داده. کتاب اگر این یه صفحش باشه، حالا خدا کنه کتاب خونه باشه، ساعت بعد بیارن اینجا کتابو بهتون نشون بدم. اینجوریه، بعدش هم تازه اینجوریه. حالا این بالا یه چیزایی نوشته شده، این دورو برای یه چیزایی نوشته شده،
شهر
این وسط هم سه تا کادره. یه عبارتی از تلخیص المفتاح اینجا اومده یک سطر. اون سه تا شاره هر توضیح درباره این عبارت اومده داشتن، گذاشته تو کادر مخصوص به خودشون. یکی از محشین این کتاب هم توضیحاتش اینجاست. یعنی شما اگر بخواید برید صفحه بعد، میخواید این شاره رو بخونید فقط، باید کادر اول رو تو همه صفحه ها پشتر هم بخونی و چیکار کنی؟ بری جلو دیگه. اگه میخواید فقط این شاره رو بخونی، باید کادر دوم رو بخونی و پیش بری. اسم کتاب شروع تلخیصه، چهار جلده. حالا برای کتابخونه میخواید پیشنهاد بدید تو کتابخونه باشه؟ باشه. مدرسای امروز مختصر و مطول بدون این کتاب نمیتونن برن سر کلاس. خوبیش اینه که جمع کرده سه چهار تا شعر و حاشیه خوب رو جمع کرده. هرچند ما معتقدیم، یعنی بخوایم بسنجیم، میگیم بلاغت قبل از خطیب قزوینی بهتر از بلاغت بعد از خطیب قزوینیه، ولی هیچ کدومشو من بلاغت مطلوب خودم نمیدونم. یعنی من به هر دوشون ایراد دارم. الان یه جریان هایی هستن میگن اون بلاغت مطلوب بوده، بلاغت بعد از خطیب قزوینی بلاغت نامطلوبیه. من اینجوری نمیگم، من میگم هر دوش نامطلوبن، ولی در ردبندی نامطلوب ها اون بلاغت قبل از سکاکی، قبل از خطیب بلاغت قابل قبول تریه. لذا من به دوستان توصیه میکنم حتما کنار تدریس مختصر، جواهر، متول، هر چی که تدریس میکنن، حتما اون دو تا کتاب عبدالقاهر رو ببینن، ورق بزنن مباحث مربوط به درس تدریسشون رو، اونجا هم یه مطالعه‌ای بکنن، یه مقدار نگاهشون و بینششون رو. شروع تلخیص هر کدومش، هر کادرش مال یه نفره، روش نوشته نشر ادب الحوزه. ما هیچ که یه ناشر با سلیقه، تاجر یه تاجر با سلیقه. ما وقتی ارجاع میدیم مینویسیم خطیب قزوینی و دیگران، چون اصل متن چیه؟ مثلا وقتی تو منابع پاورقی جایی میخوایم ارجاع بدیم، مینویسیم شروح و تلخیص ویرگول خطیب قزوینی و دیگران و دوستان. خب پس دوستان، ما یه توضیح اجمالی درباره منابع دادیم و وجه پیدایش علم بلاغت. مخصوصا من اون وجه پیدایش رو یه مقدار فربه‌تر بحث کردم، به این خاطر که شما تو این بلاغتی که سرگرمش هستید واقعا حواستون رو جمع کنید. ببینید ما چقدر به اون چیزی که قرار بود در قرن چهار بلاغت ما رو به سوی اون برسونه نزدیک شدیم. اینم که من میگم هیچ کدومش مطلوب نمیدونم، مطلوب واقعی خودم نمیدونم، سوال من اینه که کدوم یکی از این دو بخش، قبل از خطیب قزوینی و بعد از خطیب قزوینی، در رساندن ما به پاسخ پرسش متکلمان بغداد مؤثر تام است؟ کدومش؟
اونایی که میگن بلاغت مطلوب ما همون بلاغت مثلا عبدالقاهر و مفتاح العلومه، لابد معتقدن که اون ما رو به در اثبات اجاز برای اثبات اجاز قرآن همون چیه؟ کافیه دیگه، مطلوب ماست. من میگم نه، اون بهتره، ولی که مطلوب ما هم نیست. ما خیلی کارا باید انجام بدیم در بلاغت که هنوز مونده. یه جایی هم همین مطالب رو مینوشتم، آخرش نوشتم تان قصیده ناتمام یه کاش تو را به شیوهی که شاید ادامه دهیم. والحمدلله رب العالمین.